أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك له وبعد خلقك إياه، ثم عملته فلم يأتمر. بحث در توضیح دعای شریف 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است که اون حضرت این دعای شریف رو در روز عرفه بعد از بیان معارف توحیدی بلند و معارف ولایی در قالب طلب رحمت و نبی اکرم و اهل بیتش علیهم السلام و توجه به اون مسئله مهم و اساسی مکتب اسلام که مسئله امامت و رهبریت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام است میکنند، که البته در این طلب رحمت ها به این مسئله توجه داده شده، منتها صریحا و آن حضرت توجه ندادند. و مسئله امامت و رهبریت این اولیا در اون زمان اونقدر بر حال به صورت مخفی قابل بر حال طرح بوده است که حضرت در قالب دعا این مطالب رو بیان میکنند، به خدای متعال خلاصه عرضه میدارند و بعدش هم دعاهایی برای پیروان ایشان و کسانی که در اون مراحل حساس و بسیار خطرناک که تحت حاکمیت بنی امیه و بنی مروان علیهم اللعنه بوده است بیان می فرمایند. بعدش هم دیگه حضرت اون تضرع‌های خاص رو دارند که خدایا من اون بنده‌ای هستم که به من قبل از این که مرا بیافرینی و بعد از آفرینش نعمت دادی. حالا در جلسه گذشته یه توضیحی طبق برحال بیان ناقص و درک انقصمون عرض کردیم که این نعمت الهی قبل از خلقت ما تو این عالم به چه معنا به نظر میرسه که باید معنا بشه. اینا از معارف برحال مهمه، به نوعی توحیدی و به نوعی انسانشناسی است که خدای متعال به ما قبل از اینکه تو این عالم ما را بیاورد چه عنایاتی در مراحل قبل از این فعل و مراتب علمی قبل از این عالمش داشته است، که اینها را البته باید به مراتب بالای علم حق معنا بکنیم که ظهور پیدا کرده، حالا به لوح محفوظ یا کتاب مبین. اینها مسائلی است که بعد در جای خودش مطرح بشه که موجودات قبل از خلقتشون، آفرینششون تو این عالم مخصوصا انسان در عوالم قبلی خدا متعال اونها را با یک بساطت خاصی مناسب با هر عالمی قبل از این عالم آفریده است، که آیات قرآنی بعضی هاش به این معنا دلالت داره که فعل و ام من شیئن الا عندنا خزائنه اما ننزله الا بقدر معلوم. این از آیات بسیار عمیق قرآن است که موجودات قبل از اینکه تو این عالم تنزل پیدا بکنند از جانب حق، اینها در خزائن غیب الهی بودند که خودش می شود غیب مطلق و اندهو مقام اندیت غیب مقید ذاتش غیب مطلقه، که در بحث غیب مطلق اونجا توجه به موجودات و اینها مطرح نمیشه، که حالا این بحث‌های بسیار عمیق توحیدی داره. بله، و همینطور آیه‌ای که هر شب انشاءالله در نماز قفیله میخوانیم و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، این مفاتح غیب چیه که اندهوست، که بعدش هم کتاب مبین رو بیان میکنه که معلوم میشه این غیر از کتاب مبین است. و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، که کتاب مبین یک مرحله ای بعد از مفاتح غیب به حساب میاد، که همه اینها در تحت تسلط وجودی بی نهایت حق تعالی قرار دارن. به هر حال این فرمایش حضرت شاید به اینها توجه بده که خیلی عمیقه. ما همینطوری سرسری اینها رو میخونیم، حالا ترجمه‌اش هم توجه داشته باشیم یا نه. بله، به هر حال این مطالب رو حضرت بیان میکنن که بران ما رو تو این عالم قرار داده، یک نعمت خاصی تو این عالم ظهور دادی، چون این عالم مرحله ظهور کثرت کمالات الهی است، لذا توجه خاص به این عالم که شده است به جهت اینه. منافات نداره که طبق روایات اینها، بعضی روایات خدا به دنیا از وقتی که آفریدتش نگاه لطف نکرد. دنیا تو این روایات مقصود اون جنبه های تعلقی این عالم است به ما، این جنبه های تعلقی که ما به این موجودات این عالم به طور متمحض به طور مستقل گونه پیدا میکنیم، این مورد بغض الهیه. ولی خود اصل تعلق از جانب خداست، این مذموم نیست، خدا ما را این گونه آفریده. اون تعلق متمحض با توجه هر حال مستمر به این عالم که به نوعی استقلال بهش بدیم، این مورد بغض الهیه. کلا مخلوقات همه نعمتهای پروردگار متعال هست. بعد این نکته هم حضرت به ما توجه میدن که بالاترین نعمت تو این عالم نعمت هدایت است که نصیب انسان فقط می شود، که این هدایت البته خوب لازمه اش این است که ما با ضلالت هایی هم مواجه می شیم، هم باید کشش به هدایت و رهبران هدایت داشته باشیم و هم تنفر و دوری از ضلالت و رهبران ضلالت. اینا جزء نعمت‌های الهی است که فرمود و اشدته لموالات اولیائک و معادات اعدائک. بعد از همه اینا حضرت از این ثم عملته فلم یعتمه، با همه این عنایاتی که به وجود من کردی، به من برحال لطف کردی، خطاب کردی، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. این توجهات، ای به من به عنوان انسان خطاب کرد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، این خطاب های گوناگون که امی جایلون فل ارض خدیفه، و همینطور اینها برحال اختضا میکنه که ما همواره در اعتمار به امر الهی باشیم، در بکار بستن اوامر او باشیم، در دوری کردن از نواهی او باشیم. و زجرته فلم ینزجه و نهیته ام معصیتی که فخالف امرک الى نهیک. یک صلوات بفرست. عمدتا این تعبیرات رو در بیانات این اولیا که به خودشون نسبت میدن که خدایا امر کردی من معتمد به امرت نبودم، نهی کردی من منتهی از نهیت نبودم، اینها رو باید ما با اون کیفیت وجودمون که اون کیفیت رو امام هم داره، پیامبر هم داره، معنا بکنیم که این کیفیت در زندگانی دنیا اقتضا میکنه انسان روی مخالفت، نه اینکه مخالفت فعلی را مقصود حضرت باشه، که خب این اولیا قطعا از اون عصمت کبرا برخوردار هستند. معنای در حال متعارفش به این صورته که ما اینگونه معنا بکنیم که در حال اونها این اقتضای تبعیت از هواهای نفسانی در وجودشون هست، اینطور نیست که نباشه. عصمت با اختیار منافات نداره که اونها اختیاراً دوری از آن مخالفت الهی میکنن، که در بیانات خودشون هم اجمالاً این در حال مطالب آمده. در اون خطبه‌ای که یا نامه‌ای که حضرت علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف می‌نویسند که هر حال دعوت شده بود سر سفره‌ای که اغنیا بودند و اینها، در اونجا حضرت می‌گن که امام تو به حال اکتفا کرده از دنیاش به دو قرص نان، و بعدش هم حال که اینطور نیست که حالا من کشش به اینها نباشه، نداشته باشه. انما هی نفسی عروضها به تقوا، این نفس من اون رو با تقوا ریاضتش میدم. یکی از تعبیراتی که ریاضت آمده اینجاست، ریاضت به تقوا میدم، این جلوش رو میگیرم، نمیذارم من. و همینطور تعبیرات دیگری از این اولیا به هر حال آمده، نشون میده که این تعبیرات رو باید ما اینگونه معنا بکنیم، نه اینکه به مخالفت فعلی. همه مراحل رو بیانات اولیا به هر حال دلالت میکنه، از اعلا درجهش تا ادنا درجهش. فخالف امرک الى نهیک، منتها توجه میدن ما در این روابط اگر خدای نکرده معصیت به فعلیت رسید، به اینجا منتهی نشید. لا معاندتن لک، خدایا من مرتکب خلاف و اینها شدم، این زمینه ها هست، اما اناد با تو نداشت، اناد با تو ندارم. بلست استکبارن علی، به جهت استکبار بر تو نبوده است، که شبیهش در دعا به ابو حمزه هم ازت آوردن که خدایا هر حال من با همه این اوضاع یه نکته مثبت، نقطه مثبت هم هست، ما انا به ربوبیت که جاهه، من جهد به ربوبیت رو نداشتم، که هم جنبه های مثبت رو به متوجه میدن که در مخالفت ها اگر خدای نکرده انسان تعدی کرد، به اون جنبه های مثبت هم توجه کنه و برگرد، و اینا خودش یه لطفیه من و هشدارم هست که نباید هر حال این مخالفت ها به اینجا بکشونه ما رو، به گستاخی برسونه که در برابر ربوبیت او من قد علم میکنم. این انکار عملی ربوبیت حق با معصیت به انکار اعتقادی نرسه، که این آیه شریفه هشدار میده، ثم کان عاقبت الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیاتنا. اینها هشدارهایی است که ما باید آن داشته باشیم. الاستکبارن علیک، بل دعاه و هواه الى ما زیلته، بلکه به هر حال هوای نفسم من رو دعوتم کرد و آنچه را که تو از آن دوری کردی، تو نهیم کردی، و الى ما حذرته و عانه، هم یه دشمن درونی دارم هم دشمن بیرونی، هر دو من رو به عبودیت خودشون میخوان بکشونم، دشمن درونی هوای نفس. افرعی تمن من نزی من تبع الهه و هوا و از الله الله علاقه، دشمن بیرونی هم که شیطان است. علم اهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو و عانه على ذلك عدوک و عدوه، کمک کرد مرا بر این مخالفت دشمن تو و دشمن من، فاقدم علی، اقدام کرد بر این مخالفت، عارفا به وعیده، در حالی که معرفت به وعیده دارم، این معرفت نباید از ما گرفته بشه، هی توجه به وعید باید باشه، نگیم که حالا این وعیده ها مال ما نیست، ما به حال از اینجاها گذشتیم. نه، باید توجه داشته باشیم که این وعیده ها خود اولیا دارن بیان میکنن، این عذاب ها به حال دامنگیر انسان میشه، منتها برای عده‌ای توجه به این وعیدها و وعده ها هدف از حرکتشون نمیشه، اون عده خاص. ما باید این توجهات رو داشته باشیم که بازدارنده باشه، محرک باشه، راجیان لعفوت، امید به عفوت و پوششت دارم، واثقاً به تجاوزک، اطمینان به تجاوزت. اینا مایه های نجات انسانه که این اطمینان ما رو به توبه بر بکشونه، نه به گستاخی بیشتر. اگه گستاخی بیشتر باشه اون اطمینانه نیست، این ترجیه نه رجا. در روایات فرمودن کسی که به چیزی امید داره به طرفش میره، کسی که از چیزی در حال میترسه از آن دوری میکنه. اگر ما امید به خدا داریم بعد به سوی او با طاعات بریم، و واثقاً به تجاوزه. از اون طرف شیطان هی میاد که نه دیگه فایده نداره، تا همین که مرتکب شدی هی میخواد این اطمینان رو بگیر. اطمینان که گرفته میشه یعنی اون جنبه اعتقادی گرفته میشه. اطمینان یه حالته برای بنده و شما، منتها اگر گرفته بشه خدای نکرده سر از نعوذ بالله انکار معاد یقولون به اینجا میکشونه. حالا یه چیزی میگن معلوم نیست خبری باشه، اینا باید دقت داشته باشیم. این جنبه ها اولیاء الهی هم به صفات مطلوب ما توجه میدن و همین که این صفات مطلوب چه پشتوانه هایی داره، پشتوانه های اعتقادی داره. اسائل اعتقادی اصله که باید این در وجود ما شکل بگیره. ایمان به معاد این از اساسی ترین پشتوانه های اصلاح ماست. نه واثقا به تجاوز و کان احق عبادک ما اما مننت علی ان لا یفعل، بلکه سزاوارترین بندگان که در رسید بندگی باشه. تو منتم نهادی، این است که مخالفت نکن. یعنی عدم مخالفت حق تعالی این سزاوار مقام ربوبی است، همونطور که اینا دید به ما میدن که ما باید خیلی معرفتمون نسبت به ساحت ربوبی عمیق باشیم. یعنی او رو در جایگاهی از رابطه وجودی بدانیم که اگر وعده به بهشت یا وعید به جهنم هم نداده بود ما باید او رو بندگی میکرد. اینا اوج معرفته که حضرات دارن در قالب دعا به ما برحال، که علی علیه السلام در یکی از کلمات قصار این کلام رو بیان میکنه: اگر لولم یا تباعد علا معصیتهی یجب ان، حالا شاید کم یکی دو کلمشو کمش بکنم، یجب ان لا یکسا، اگر خدا وعید به معصیت هم نداده بود چرا شکرن لنعمته، به خاطر تشکر از نعمته. این یک جایگاه خاصی که امام سجاد علیه السلام اینجا این رو بیان میکنه. تو منت بر ما نهادی، ما رو بنده خودت خطاب کردی، این الطاف بی نهایت رو، شکرن لنعمته، این الطاف بی نهایت رو که مهمترینش از کردیم هدایت حضرت فرمودن نصیب من کردی، این اقتضا میکنه که اصلا من دوربر معصیت نرم. تو این جایگاه رو داری، چون تو این جایگاه رو داری، این بنده هم که این گونه هست حق عبادت. این های دقیق داشته باشی بود، باز حق عباد به بنده جایگاه خاصی در قبال حق قرار نمیده. اون امر به ذات رو بر توجه کن که او حقیقت مطلقه، حقیقت مطلق به حال شایسته تعظیم آگاهانه است، که تعظیم همواره هست. اون تعظیم آگاهانه، اون اطاعت آگاهانه، اون به هر حال مایه مزیت است. و ها انذا بین یدیک ساغرا ذلیلا، به ما راه نشون بدن چجوری بریم درگاه الهی، ما رو به حال بپذیرن. این حالت ذلت ممدوح رو باید داشته باشی، ذلت ممدوح که برای خود چیزی قائل نشین، استحقاقی در وجود و شؤون وجودی قائل نشین. این احال البته به لحاظ اون جایگزین شدن معرفت ما در قلبمون مختلفه. برای اولیا به نوع ملکه است این حالت ذلت، منتها گاهی ظهور خاص داره. اینا دقت داشته باشیم. امام هادی علیه السلام راوی میگه یه رفی دیان رنگ متحلشون پدید. آها چی شد؟ حضرت فرمود الان پدرم از این عالم رفت، شما چی درک کرد؟ الان احساس کردم مقام امامت به دوشم آمد، یعنی فعلیت پیدا کرد. نشانش فرمود حالت ذلتی لله بران حاصل شد که قبل از این نبود. اینا چیزهای چشیدنی ها، ما داریم چیزی رو گفتگو میکنیم، اینا باید بهش رسید. عرض کردم اصلش برای این اولیا همیشه هست، منتها به جهت ارتباطاتی که برای ما هست با شؤون این عالم، اینا یه مقداری اون شعاعش ضعیف میشه حتی برای این اولیا. وقت در بعضی از اوقات اون شعاع اصلی ظهور میکنه که اینا نوعا لحظه ایه، اون دیگه حقیقت ذلت. حضرت این رو دارن به ما بیان میکنن که در این جهت بریم که نوعا هم بر ما تلقینیه، یه باید تلقین کنیم. نداریم به حال میابی ما وقتی گرسنه میشیم اما این که این به کی تعلق داره، این متعلقشه نداری مغفولون انده. من به این قضاهای توجه این گرس تشنه میشم میفهمم تشنمه، اما به آبه توجه میکنم. اما به حال اون معرفته اگر درست به نوعی شکل بگیره، این حالت ذلته به سوی حق میره. اینا به هر حال باید انسان تمرین بکنه. تمرینش هم عمدتاً با تلقینه، بعدش هم جهت دادن این ذلت ها در ارتباط با موجودات به سوی حق با دستورات الهی. دستورات این ذلت لله رو حالا به یک خلاصه مرتبه ای نشون میده. اونتا خیلی ما پرده های غفلت داریم. و ها نزا بین یدک صابرن ذلیلن خاضعن خاشعن خائفا. اینا رو به ما بیان میکنن که اینا رو باید دارا بشینه. دارا شدنش هم با اون به حال معرفته، اون معرفته ای باید در نفس ما ظهور و بروز داشته باشه، اونم با تفکر در نحوه وجودمون، ارتباطمون با حق تعالی، ارتباطمون با اشیاء. اینا هی باید مستمر بشه. و بعدش هم اون جنبه های عملی، تفکر در این امور، اون عمل درونی، اعمال وظایف عبودی، این عمل بیرونی که اینا با هم دیگه تطابق پیدا کنه. خائفاً معترفاً بعظیم من الذنوب تحملته و جلیل من الخطایا اجترمته، مستجیرن به صفحک. و این اعترافه باید باشه، ولو اینکه شخص بالفعل گناه نکرد، معصومه، معصوم داره اعتراف. اون تا اعترافش به لحاظ همین جایگاهه که این جایگاه جایگاه برخواستن مخالفته و منم دارم، منتها به این جهت این اعتراف نقص رو به حال دارم که این نقصی بر حال هست. خداوند انشاءالله حق امام سجاد علیه السلام به همه ما توفیق عنایت بفرماید که از این معارف استفاده هم معرفت حصولی داشته باشیم، ذهنی داشته باشیم، هم معرفت قلبی داشته باشیم. این معرفت ها در صحنه عمل ظهور و بروز پیدا بکنه که انشاءالله یک درک هایی از این معارف نصیبمون بشود انشاءالله.